بخش 19 قوام شیرازی و املاک پهلوی.
رضا خان شب به اصفهان میرسد و در خانه فرد متمولی به نام کازرونی سکنا میگیرد. همان شب نیز قوام الملک شیرازی به اتفاق دکتر سجادی پشت سر او به اصفهان میآید.
فردوس در پاورقی اضافه میکند: دکتر سجادی از فراماسون ها و سرسپردگان محکم انگلیس بود.
آن شب ابراهیم قوام به رضاخان میگوید که شما که ایران را ترک میکنید تکلیف مایملکتان چه میشود؟ لازم است که تکلیف آنها را روشن کنید. رضاخان با قوام الملک صحبت هایی میکند و میگوید که بنویسید. مزرداری را خبر میکنند و رضاخان دیکته میکند که
اون چی که دارم اهم از منقول و غیر منقول رو به ولیعت واگذار میکنم.
قوام هم تصحیحاتی انجام می‌دهد و رضا امضا می‌کند. سپس رضاخان به سمت کرمان حرکت می‌کند و قوام الملک به سوی تهران. قوام نامه را به فروغی داد و او هم در روزهای بعد در مجلس قرائت کرد. رضاخان در طول سلطنتش تمام املاک مرغوب شمال را به زور سرنیزه به نام خود کرد. پس از سقوط او تا مدت‌ها روزنامه‌ها و مجلات کشور پر بود از نمونه‌هایی از غصب اموال مردم توسط رضاخان. البته گاهی پول مختصری هم به عنوان بهایان می‌داد. املاک را به منطقه‌های مختلف تقسیم کرد و در هر منطقه یک افسر گمارد و کل املاک او را سرلشکر کریم آقاخان بوزرجمهری اداره می‌کرد. در سال 1319 یعنی یک سال قبل از رفتن رضاخان از ایران، صورت حساب عایدی خالص سالیانه املاک پهلوی 62 میلیون تومان آن زمان بود که همه اینها را به محمد رضا منتقل کرد و سایر اولاد او بی نصیب ماندند. بعدها آنها به رضاخان شکایت کردند و او نیز به محمد رضا نوشت که کاخهای فرزندان را به آنها انتقال دهد و علاوه بر آن به هر کدام 1 میلیون تومان بپردازد که سریعاً انجام شد. اگر رضاخان خاطرات خود را می نوشت و در آن توضیح می داد که چرا هزاران هزار مالک را بی ملک کرد تا خود مالک شود، دانستن انگیزه او جالب بود. تصور می کنم اگر خاطراتش را می نوشت باید می گفت که از نظر ملک سیری نداشتم. از شخصی که خود زمانی به رضاخان پیشنهاد فروش املاکش را داده بود پرسیدم
اگر می خواستید رضاخان خوشحال شود یا درجه بدهد، مقام بدهد یا پیشنهادی را تصویب کند، بهتر بود قبل از شروع نام چند ملک رو با مشخصات و قیمت آن مطرح می کردید. آن وقت مطمئن بودید که کارتان انجام می شد.
همه و یا لااقل تعداد زیادی از کسانی که حق ملاقات با او را داشتند چنین پیشنهاداتی می دادند و این نقطه ضعف بزرگ رضاخان بود. در روزهای اشغال ایران توسط متفقین که انگلیسی ها رضا را به عنوان یک مهره بی ارزش و مدفون می دانستند، رادیوی بی بی سی 3 روز متوالی درباره املاک رضاخان سخن گفت و می گفت که بزرگترین خدمتی که رضاخان به مملکتش کرده غصب کلیه اموال مردم شمال است.
فرجام یک دیکتاتور.
رضاخان به اتفاق خانواده‌اش از اصفهان به کرمان رفت و در آنجا در منزل تاجری به نام هرندی که از متمولین کرمان بود اقامت گزید. در کرمان حال او به شدت خراب بود و میگویند که تب 40 درجه داشته است. چند روز بعد به اتفاق محمود جم مدیرالملک و خانواده‌اش به بندر عباس رفت و با یک کشتی انگلیسی ایران را ترک کرد. پسران رضاخان بجز محمد رضا و دختران او بجز اشرف همراهش بودند. از زنهای رضاخان فقط اسمت که مورد علاقهش بود با او رفت، ولی مدتی بعد برگشت. پسران رضاخان هم بعدها برایم تعریف کردند که او به محض اینکه سوار کشتی شد به کابین خودش رفت و لباس سیویل به تن کرد و روی عرشه نزد سایرین آمد. در ایران انگلیسی‌ها به رضاخان گفته بودند که می‌تواند به بمبئی برود و رضاخان هم از این امر خوشحال بود، ولی در نزدیکی بمبئی یک دیپلمات انگلیسی به نام اسکرین سوار کشتی می‌شود و خود را به رضاخان معرفی می‌کند و می‌گوید که مأمور اجرای دستورات اوست و پس از مدتی توقف در دریا به رضاخان اطلاع می‌دهد که طبق دستور باید با کشتی دیگری به جزیره موریس بروید. در اینجا رضاخان فوق‌العاده ناراحت می‌شود. به هر حال رضاخان را به جزیره موریس، محلی که برای او ناشناخته بود، بردند. در آنجا برایش خانه و باغی تهیه کرده بودند. رضاخان در آنجا مستقر می‌شود. در جزیره موریس فرزندان رضاخان با او بودند. روزها در همان باغ قدم می‌زد و تقریباً هر روز به آشپزخانه سر می‌زد. خدمتکار و آشپز را از ایران برده بودند. فصل گرما که فرا می رسید به علت رطوبت و حرارت شدید مریض می شود. مدتی بعد به علت اصرار شدید رضاخان به اقداماتی که از تهران شد، او را ابتدا به بندر دوربان و سپس به جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی منتقل می کنند. به گفته فرزندان رضاخان، جوهانسبورگ از نظر آب و هوا محل مناسبی بود و رضاخان راضی بود. با فرار رضاخان، روزنامه‌ها و نشریات کشور به افشای دوران سلطنت او پرداختند و در صدها شماره صدها و هزاران مطلب علیه او منتشر شد که در اوج ناسزاگویی به رضاخان بود و اکثر اعمالی که طی دوران حکومتش انجام شده بود افشا شد. این جو سالها به طول کشید. گاهی من این قبیل روزنامه‌ها را برای محمد رضا می‌بردم. او می‌دید و حرف‌هایی می‌زد که با شناختی که از او داشتم می‌دانستم حرف خودش نیست. بسیار سنجیده‌تر و منطقی‌تر از شخصیت محمد رضا بود. او می‌گفت
اینکه فلان روزنامه توقیف بشه یا حتی تذکر داده بشه هیچ لازم نیست. زمان خودش مسئله را حل خواهد کرد و مردم از این حرف‌ها خسته خواهند شد. شغل من ایجاب میکنه که تحمل همه چیز رو داشته باشم.
البته در این حال احساس میکردم که در درون او نیز یک حس حسادت نسبت به پدرش وجود دارد و گاه خودش را با رضاخان مقایسه میکرد. قامت خودش را با قامت رضاخان میسنجید. نافذ بودن دیدش را با نافذ بودن دید رضاخان مقایسه میکرد و گاه در این رابطه از من چیزهایی میپرسید. شاید قلبن بدش نمیامد که افکار عمومی از پدرش بد بگویند تا خودش مطرح شود. رضاخان در تاریخ 4 مرداد 1323 در جوهانسبورگ در اثر سکته مرد. در آن زمان هنوز شرایط داخلی فراهم نبود و جو شدید ضد رضاخان در کشور باقی بود. جنازه را به مصر بردند و حدود 6 سال در آنجا امانت گذاشتند. به تدریج که شرایط کشور فراهم شد، مقدمات بازگرداندن جنازه به ایران تدارک دیده شد. در سال 1328 برای رضاخان عنوان کبیر را در مجلس تصویب کردند و بعداً جسد او را به ایران آوردند. رزمارا که رئیس ستاد ارتش بود، مسئول انتقال جنازه به تهران شد و به مصر رفت و جنازه را با تشریفات خاصی از طریق دریا به خرمشهر و سپس از طریق راه آهن به تهران آورد. من در تشریفات مفصل ورود جسد رضاخان حاضر بودم و جزء افسران مورد اعتمادی بودم که طرفین جنازه حرکت می کردیم. به این ترتیب جنازه رضاخان به مقبره‌ای که قبلاً تهیه شده بود حمل و دفن شد.